دبیر خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان مذاهب. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشالله تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم شما فرصت کافی رو داشته باشید و تا اتمام برنامه ما رو همراهی بفرمایید. اما در این برنامه هم در خدمت استاد حوزه و دانشگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای توحیدی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم از اینکه خدمت شما هستم و خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم انشاءالله جلسه مفید و مؤثری رو خداوند برای ما و شما مقدر فرموده باشه.
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضورتون حاج آقای توحیدی و امیدوارم که با حضور حضرت عالی بتونیم برنامه خوب و مفید داشته باشیم و پرسش‌های بینندگان عزیز رو مثل همیشه به نحو احسن انشاءالله از طرف حضرت عالی پاسخ شده داشته باشیم. اما در نزدیک ماه ذی‌الحجه هستیم و آغاز ماه ذی‌الحجه و بحث برای ما شیعیان بحث دهه ولایت و ایام ولایت و به طور خاص بحث قدیر خم. تو این زمینه خب خیلی از معاندین و یا بعضی اوقات باید بگیم افرادی که آگاهی درستی ندارن به طور معمول در طول سال و در این ایام خاص به طور خاص شروع میکنن یک سری مسائل رو مطرح کردن، یک سری شبهاتی رو پراکنده کردن که اذهان عمومی رو خدشه‌دار میکنه. سوالات زیادی تو این زمینه هست که از حضرت عالی بپرسیم و بیان شده تا پاسخگو باشید و انشاءالله استفاده کنیم. حاج آقای توحیدی
در خدمتتون هستیم.
ما در خدمت شما هستیم. اگر که مطلب خاصی هست بفرمایید، اگر نه که سوالا رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مناسب میبینم قبل از اینکه سوالاتی که از سوی یک سری افراد مطرح شده در رابطه با بحث قدیر مطرح بفرمایید، بنده هم یه سری سوالاتی که متقابلن در همین حوزه شیعیان دارن مناسبه که اینها رو هم مطرح کنیم، چون گاهی ممکنه گلایه بشه و گلایه میشه که سوالات یک طرفه مطرح میشه.
یعنی همیشه اونها شروع میکنن یعنی سوالا رو مطرح کردن و
شما حداکثر جواب میدید.
آره.
چرا شما سوالاتی که شیعیان دارن
مطرح نمیشه تو این زمینه،
به ویژه از وهابیون و گروه‌های تکفیری، چرا اینا رو مطرح نمی‌کنید، فقط پاسخ میدید؟ برای اینکه چنین گلایه‌ای نباشه من ابتدای چند تا سوال مطرح می‌کنم، سوالایی که برادران شیعه دارن اینا رو مطرح می‌کنم، از بلکه سوالاتی که حتی برخی برادران اهل سنت دارن از گروه‌های وهابی و تکفیری اینا رو مطرح میکنم، بعد هم در خدمت سوالات بینندگان عزیز و ارجمند هستیم.
بسیار عالی، ما هم یاد داشت میکنیم.
ببینید، اولا بسیاری از افراد غیر شیعیان مطرح میکنن که و قبول دارن که حداقل واقعی قدیر اگر به معنای دوستی و سفارش به دوستی حضرت علی علیه السلام هم باشه، باز یک فضیلت بزرگی است برای حضرت علی علیه السلام که پیامبر پیوند زدن بین محبت خودشون و محبت حضرت علی. یعنی نمیشه کسی منو دوست داشته باشه علی علیه السلام رو دوست نداشته باشه. خب اینم خودش یه فضیلت است. بنابراین واقعی قدیر چه با تفسیر شیعی چه با تفسیر سنی یک فضیلت بزرگ برای حضرت علی علیه السلام است.
بله.
خب حالا فعلا قبل از این که بپردازیم به این که دیدگاه برادران تسنن چیه، دیدگاه برادران تشیع چی هست، ما بر همین اساس یه سؤالی رو از ابن تیمیه داریم و طرفداران ابن تیمیه که عمدتاً گروه های تکفیری و وهابی هستن. ببینید با توجه به حدیث قدیر که عزیزان مطرح میکنن آقایون اهل سنت، مقصود حضرت این بوده هر که مرا دوست دارد باید علی را دوست بدارد، یعنی اگر علی را دوست نداشت در واقع منو دوست نداشت. خب و با توجه به حدیثی که صحیح مسلم داره، سنن ترمذی داره، به این مضمون که پیامبر به حضرت علی علیه السلام فرمودن، خود حضرت علی میفرماید که پیامبر به من فرمودن انه لعهد النبی، حضرت قسم خوردن که انه لعهد النبی، عبارت رو عزیزان آوردن در صحیح مسلم، این عبارت رو بینندگان عزیز میتونن ببینن، قال علی والذی فلق الحبه و برع النسمه، قسم به آن کسی که دانه را شکافت و مخلوقات و انسانها را آفرید، انه لعهد النبی الامی صلی الله علیه و سلم الی، این سخن پیامبر است به من که فرمود لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، احدی مرا دوست نمی دارد مگر انسان مؤمن و دشمن من نمی شود، با من دشمنی نمی کند مگر آدم منافق. خب این حدیث رو آقای مسلم در صحیح مسلم آورده اند در کتاب الایمان و همچنین آقای ترمذی در سنن ترمذی آورده اند و در کتابهای متفاوت فراوان دیگر. حالا با توجه به این حدیث که مورد قبول است و حدیث قدیر هم باز طبق تفسیر اهل سنت این دوستی را بیان میکنه و حتی برخی برادران اهل سنت گفتند که ما یک قرینه ای داریم بر این که مقصود از این واقعه قدیر دوستی است که بعد پیامبر فرمودند اللهم وال من والاه و عاد من عاده، خدایا دوستی کن با هر که با او دوستی کند، دشمنی کن خدایا با هر که با علی دشمنی کند. خب این جمله رو ما هم قبول داریم، حالا درباره تفسیرش بعد توضیح میدیم.
بله.
ولی این جمله که پیامبر فرمودن نفرین کردن هر که با علی دشمنی کند، حالا با توجه به این مطلب یه نکته ای رو از آقای ابن تیمیه نقل میکنیم. آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد هفتم صفحه 137، همین منهاج السنه 9 جلدی رو میگم، در اونجا ایشون یه عبارتی داره، ایشان نقل میکنه میگه که ان کثیرا من الصحابه و التابعین، عبارت رو عزیزان آوردن،
بله،
فان کثیرا من الصحابه و التابعین کانوا یبغضونه، بسیاری از صحابه و تابعین علی را دشمن می‌داشتند. خب نه تنها یبغضونه و یسبونه در ادامه،
بله،
و یقاتلونه، یه بسیاری از صحابه علی را سب می کردن و با او می جنگیدن. خب حالا ما سوال می کنیم که آقای ابن تیمیه با این حرفی که داره میگه یا راست میگه یا دروغ. اگر حرفش راسته، این داره راست میگه، معناش اینه که داره میگه بسیاری از صحابه و تابعین منافق بودن، میگه پیامبر فرمودن کسی دشمن علی نمی شود مگر منافق، و آقای ابن تیمیه میگه بسیاری از صحابه و تابعین دشمن علی بودن، کانو یبغضونه، یعنی همیشه دشمنی میکردن.
بله.
و نه تنها با او دشمنی میکردن و یسبونه، سبش میکردن و با او میجنگیدن. خب آقای ابن تیمیه اگر این حرفش راسته، داره اکثر صحابه و تابعین را غیر مستقیم منافق معرفی میکنه. اگر دروغه پس این یک فرد مفتری است که داره به بسیاری از صحابه و تابعین نسبت ناروای نفاق داره میگه غیر مستقیم. خب این سوال رو داریم از پیروان ابن تیمیه، کسانی که ابن تیمیه را به عنوان یک شخصیت عظیم و شیخ الاسلام معرفی می کنند، بگویند با توجه به حدیثی که فراوان نقل شده از جمله در صحیح مسلم و در کتابهای فراوان دیگری هم نقل شده، برادران اهل سنت نقل کرده اند، پیامبر فرمودند هر که دشمن علی باشد او منافق است. اولا نظرشون را درباره این سخن ابن تیمیه بگن، راست یا دروغ حرف ابن تیمیه، ابن تیمیه تهمت زده یا واقعیت گفته، و که ایشون گفته کثیری از صحابه و تابعین. و سوال دومم اینه که حالا این افراد در مورد اون افرادی که یقیناً با حضرت علی جنگیده اند، خب در جنگ جمل، جنگ صفین، افرادی با حضرت علی جنگیدن، نظر این آقایون درباره این افراد چیه؟ آیا نظر اینها اینه که جنگیدن جزء مصادیق دوستی است یا دشمنی؟ آیا معتقدن که جنگیدن یکی از اقسام ابراز محبت و دوستی است، از باب ابراز محبت با حضرت علی جنگیدن، یا این جزء دشمنیه؟ اگر جزء دشمنی حساب میشه، پیامبر فرمودن طبق نقل فراوان پیغمبر نفرین کرده ان هر که با علی بجنگد، آد من آدا، خدایا تو دشمنی کن با هر که با علی دشمنی کند. آیا این آقایان پیغمبر که نفرین میکنن بر کسانی که با حضرت علی دشمنی کنند، حالا این آقایون نظرشون درباره کسانی که با حضرت علی دشمنی میکردن چیست؟ آقای ابن تیمیه گفت و اینها حضرت علی را سب می کردن. اینجا هم یه سوال داریم و اون این است که اولا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند طبق نقل آقای مسلم سباب المسلم فسوق، سب مسلمان فسق است. موقعی که هر مسلمانی سب او فسق است، چه رسد سب به حضرت علی علیه السلام؟ فسق است یا نیست؟ خب آیا آقای ابن تیمیه گفت کثیری از صحابه سب به حضرت علی علیه السلام میکردن؟ خب اگر این حرف راست باشه، کثیری از صحابه و تابعین، این عده کثیر، عادلن یا فاسقن؟ نظریه عدالت صحابه بر اساس حرف آقای ابن تیمیه در این وسط چی میشه؟ حالا یه پله بالاتر، حضرت طبق حدیث مسلم میگه پیامبر فرمودن سب به هر مسلمانی فسقه، اما درباره خصوص حضرت علی علیه السلام یه جمله خیلی بالاتر از این فرمودن. نگاه کنید، آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین که مؤلف این کتاب را در تکمیل کتاب صحیح بخاری و مسلم نوشته، حدیث نقل می کند. حدیث هم جالب است. ام سلمه، کسی میگه که من از ام سلمه شنیدم، عده‌ای حضرت علی را بد می گفتن، سب می کردن، عبارت را عزیزان آوردن. ببینید عبارت در کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد سوم شماره حدیث 4616. ببینید من این همین عبارت رو براتون معنا میکنم. میگه راوی میگوید از سطر سوم، سمعت ابا عبدالله الجدلی یقول، آقای به نام جدلی میگوید حججت و انا غلامون، من جوانی بچه بودم رفتم حج، فمررت بالمدینه، از مدینه عبور کردم، عده ای مردم دیدم به صورت صف واحد دنبال اینا حرکت کردم، و اذن الناس عنق واحد فتبعتهم فدخلوا على ام سلمه زوج النبی، دیدم یه عده ای وارد شدن بر ام سلمه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فسمعتها یقول، شنیدم از ام سلمه تقول، میگفت یا شبیب ابن ربعی، شبیب را صدا زد، فعجابها رجل جلف جاف، یک آدم جلف جافی را شارحین صحیح مسلم به مناسبتی نقل میکنن، میگن یعنی آدم بی ادب کم دانش قلیل العلم و الادب و الفهم. میگه که یک آدم بی ادب به او جواب داد به همسر پیامبر لبیک یا امتاه. البته اینجا نمیشه یا امتاه، شاید صحیحش یا امتاه. چی میگی؟ قالت، چون گویا شبیب ابن ربعی هم از همون گروه خوارج بود که گاهی سب میکرد حضرت را. ام سلمه گفتش که ایسب رسول الله صلی الله علیه و سلم فی نادیکم، آیا تو مجلستون به رسول الله سب و ناسزا گفته میشود؟ ام سلمه گفت قال و انا ذالک. شبیب گفت کجا؟ کی؟ در مجلس ما اومده رسول الله را سب کرده. قالت فعلی ابن ابی طالب. گفت حضرت علی، حضرت علی سب میشه یا نه؟ قال گفت اذن لنقول. گفتش که بله ما میگوییم گاهی از اوقات یه چیزای لنقول و اشیاء نرید و عرض دنیا. گفت بله ما یه چیزایی میگیم هدفمونم دنیاست، مثل این که کسانی که به حضرت علی سب میکردن
یه پولی
چیزی دنیایی بهشون میرسید. قالت، یه ام سلمه گفت فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبارتو میخونم، یقول، یه شنیدم من خودم از رسول الله شنیدم فرمود من سب علیان فقط سبنی، هر که علی را سب کند منو سب کرده. شماها که دارید حضرت علی را سب میکنید در واقع رسول الله را دارید سب میکنید. و در ادامه فرمود و من سبنی فقط سب الله تعالی، هر که منو سب کنه در حقیقت خدای تعالی را سب کرده است. خب حالا با توجه به این قضیه میگوییم این آقای ابن تیمیه میگه بسیاری از صحابه سب علی ابن ابی طالب میکرد طبق این حدیث، یعنی سب رسول الله می کردن، یعنی سب الله خدای تعالی را سب می کردن. آقایون نظرشون را درباره این افراد بگویم. ابن تیمیه در ادامه همون عبارت باز میگه که خوارج حضرت علی را تکفیر کردن و ابغضت هل مروانیه، مروانیان هم دشمن حضرت علی بودن، نظرشون را درباره مروان و مروانیان هم بیان کنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای توحیدی. قضاوت رو میسپاریم به خود برادران عزیز اهل سنتم، ما چیزی نمیگیم تو این زمینه. چیزهای مسائلی هم که جناب استاد توحیدی مطرح فرمودن همه از کتب مستند اهل سنت بود که انشالله دقت بشه تو این زمینه. سپاسگزارم آقای توحیدی.
در خدمتتونم.
خب وارد سوالات بشیم آقای توحیدی.
در خدمتتونم.
من قبل از اینکه سوالات رو شروع کنیم، سامانه پیامکی 3203 مخصوص این دوربین هست، مخصوص داخل کشور هست و دوستانی که داخل کشور هستن میتونن از این طریق با ما در ارج 3012-03، من یه دونه یکیش رو جا انداختم ببخشید، 3012-03 شما سامانه پیامکی هست، این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. خب حاجی امام توحیدی، اولین سوال، سوال کردن که اهل سنت میگویند که واقعه قدیر خم رو قبول داریم ولی منظور از کلمه مولا بحث ولایت نیست، بحث دوست داشتن است.
بله عرض کنم که درست نظر عموم برادران اهل سنت اینه و حالا نظر شیعه رو هم در همین رابطه عرض میکنم. اولا من چون قرار پرسمان مذاهبه و ما قبلا به بینندگان عزیز و ارجمند قول دادیم که در هر قسمتی ما هر دو طرف دو نظریه رو نقل میکنیم و دلیل هر دو گروه رو هم ذکر میکنیم و قضاوت هم نمیکنیم، هرگز هم به هیچ کس و هیچ مذهبی اهانت نمیکنیم. خب برادران و خواهران اهل سنت فرمودند همونطور که خودمون قبلا هم گفتیم، گفتن ما واقعی قدیر رو قبول داریم، درسته و به نظر ما هدف پیامبر این بوده که هر کس مرا دوست دارد حضرت علی رو باید دوست دارد. خب انصاف اقتضا میکنه که ما دلیل برادران اهل سنت رو هم نقل کنیم، اینجور نباشه که یه طرفه بگیم. و برادران اهل سنت گفتن ما یه دلیلی بر این قضیه داریم و اون این است که یه عده‌ای رفته بودن همراه حضرت علی علیه السلام به یمن، از مدینه و غیر مدینه یه عده رفته بودن همراه حضرت علی علیه السلام یمن. در این مسافرت بعضی افراد از حساسیت حضرت علی علیه السلام در اجرای حدود احکام الهی و دقتی که در عدالت و اینجور چیزها داشتن، عده‌ای به ناحق از حضرت علی ناراحت شدن. میگن مثلا بعضی میگن که یک سری شترهایی بود که مربوط به زکات یا خمس بود، عده‌ای میخواستن استفاده کنن، حضرت فرمودن اینا مربوط به زکات، شما حق استفاده ندارید، بی اجازه استفاده کردن، حضرت اعتراض کردن، اینا ناراحت شد. بعضی میگن لباسهایی بود مربوط به خمس بود یا مربوط به زکات بود، خواستن استفاده کنن، حضرت اجازه ندادن. بعد از اینکه حضرت نبودن، در نبود حضرت از جانشین حضرت اجازه گرفتن استفاده کردن، حضرت اعتراض کردند و گرفتن، اینا ناراحت شدن و از این قبیل. هر کسی هم البته کتاب‌هایی که این موضوع نقل می‌کنن خیلی متفاوت نقل می‌کنن، یکی میگن نگرانی مربوط به خمس بوده، یک چیزی از اموال خمس را حضرت علی بر خودشون برداشته بودن، ادعی مثل خالد ابن ولید ناراحت شد، یکی میگه نه مربوط به زکات بوده، زکات شتران مربوط به زکات بوده، یکی میگه نه مربوط به شتر نبوده، پارچه‌هایی بوده،
خیلی ظاهرا اختلاف داره.
بله مختلفه. علی حال میگن یه ادعی از حضرت علی به ناحق ناراحت شده بودن، بعد اومدن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت علی گلایه کردن و حضرت فرمودن مگر از حضرت علی ناراحتید؟ آیا دشمنی دارید؟ بغض دارید نسبت به حضرت علی؟ گفتن بله. بعد به این مناسبت حضرت فرمودن، آمدن مردم رو در قدیر اونجا جمع کردند و بعد فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که منو دوست داره مولا رو گفتن به من دوستی است. عزیزان اهل سنت فرمودن که خب مولا معانی مختلفی داره، بعضی تا 27 معنا هم ذکر کردن، ولی به نظر ما بیشتر هدف از دست همون معنای دوستی بوده. مناسبتش هم همینه که چنین واقعی اتفاق افتاده بود و آقایان شیعیان قضیه قدیر رو میگن نصفه نقل میکنن، ابتداش که این قضیه نگرانی یمن بوده نقل نمیکنن، ناقص نقل میکنن، کاملش اینه چنین اتفاقی افتاد، ادعی گلایه کردن، پیامبر آمدن در قدیر جواب دادن. خب به این مناسبت میفهمیم مقصود اینه که کینه از حضرت علی نداشته باشید. خب ما هم قبول داریم که باید حضرت علی رو دوست بداریم و دوستی حضرت و علی و اهل بیت جزء ایمان ما اهل سنت هم هست. خب این استدلالی که برادران اهل سنت دارن، من خلاصش رو عرض کردم. اما از این طرف استدلال برادران اهل تشیع رو هم نقل میکنیم و دیگه قضاوت
با خود دوستان بیلند.
برادران اهل تشیع در این رابطه میگن که اولا این که شما فرمودید ما قضیه رو نصف نقل میکنیم، واقعیت چنین نیست. اتفاقا شما در هیچ کتابی از شیعه و سنی ندارید که این قضیه یمن مربوط باشه به قضیه قدیر. حتی در کتب اهل سنت یک موردم نیست که بگوین اول ضمن حدیث باشه که ادعی از حضرت علی ناراحت شدن به ناحق، بعد پیامبر چنین گفتن. همان گونه که دو چیزی که به هم پیوسته هست اگر از هم جدا کنن معنا عوض بشه، خلافه، فریب دادنه. دو چیزی که به هم ربطی نداشته بیایی دوتا رو به هم بچسبانی، اینم خلافه. برادران اهل تشیع میگن که بابا کتب برادران اهل سنت هم هر حدیثی که این جریان یمن رو نقل کرده هیچ یک از این احادیث اسمی از واقعی قدیر نداره، یه مورد هم نداریم که بگن آقا در یمن چنین شد. تو خود حدیث اومده باشه که در یمن، در سفر یمن یه عده ناراحت شدن، پیامبر در قدیر چنین گفتن. در احادیث گلایه یمن نامی از قدیر نیست و در احادیث قدیر در یک مورد هم نامی از قضیه یمن وجود نداره. اینو چرا اومدن دو چیزی که یک ربطی به هم نداشته اینا رو آمدن به هم دیگه ربط دادن. این خودش خلافه. همینطور که دو تا مربوط را به هم از هم جدا کردن خلافه، حدیث رو نصف کردن خلافه، یه عده‌ای آمدن خودشون مثل آقای ابن کثیر آمده احادیث یمن را که چند نفر به همین اختلافایی که داره نقل کرده تو کتاب البدایه و النهایه تا تمام شده، بعدش فوری حدیث قدیر را آورده، یه جوری اینا رو پشت سر هم قرار داده که گویا خواننده به ذهنش برسه پس این دنبال اونه، در حالی که تو خود متن حدیث
اصلا چیزی
وجود نداره. این یه نکته. و اما نکته دوم، نکته دوم اینه که اولا سفر حضرت علی علیه السلام به یمن دو بار بوده نه یک بار. خود آقای ابن کثیر، همین آقای ابن کثیر در کتاب السیرت النبویه نقل میکنه، برهان الدین حلبی داره، سیره ابن هشام داره، غزوه علی الیمن غزاها مرتین، حضرت علی علیه السلام دو بار به یمن فرستاده شدن، حتی بعضی میگن سه بار. یه بار این سال دهم بود که بعد واقعه غدیر اتفاق افتاد، یه بار هم سال هشتم بود که حضرت اومدن مدینه. خب این آقایونی که میگن این قضیه یمن را عده‌ای گلایه کردن، میگن عده‌ای از همراهان حضرت علی علیه السلام که همراه حضرت یمن رفته بودن، بعد از برگشتن از حضرت علی گلایه کردن، پیغمبر برای جواب سؤال اینها اومدن بین مکه و مدینه غدیر در این فاصله اومدن این جمله رو گفتن. میگیم این مطلب کاملا اشتباهه. چرا؟ به خاطر این که اگر این قضیه مربوط به موضوع سال دهم باشه، باید افراد قبل از رسیدن به غدیر و قبل از رسیدن به یمن به مدینه شکایت کنند. ببینید پیامبر از مکه اومدن به طرف مدینه در بین غدیر بود، در حالی که تعداد زیادی از همین روایاتی که جریان یمن رو نقل میکنه میگه از یمن برگشتیم به مدینه، تو مدینه فشتکینا علیان فی مجالس المدینه. خود ابن کثیر هم میگه،
یعنی اون دفعه اولی که امیرالمومنین تشریف آورده بودن بوده اصلا.
پس معلوم میشه به سفر اول بوده. میگه تو مدینه، اگر مربوط به سفر دوم باشه تو غدیر هنوز به مدینه نرسیدن، هنوز کسی شکایت نکرده، پیغمبر جواب دادن. خب اینم جواب خیلی روشن. نکته سومی هم که آمدن گفتن شیعیان، اینو مطرح میکنن، دیدگاهو میگیم البته قضاوت نمی کنیم، میگن شما یه مثال میزنیم شما ببینید اینو میپذیرید. یه عده‌ای فرض کنید 10,000 نفر مسافرتی رفتن، با وسایل امروز با اتوبوس هم برن حدود 300-400 تا اتوبوس لازمه 10,000-12,000 نفر جمعیت برن. میگن ما فرض میکنیم در غدیر 100,000, 70,000, 80,000 نبوده که برخی علمای اهل سنت تا 120,000-130,000 جمعیت گفتن. گفتن ما فرض میکنیم 10,000-12,000 آدم. امروز 10,000-12,000 آدم برن مسافرت، یه نفرم سرگروهشون باشه که دستور میده کی حرکت کنن کی توقف کنن. این فرد یه مرتبه دستور بده به همه توقف کنن، همه جمع بشن شروع کنه سخنرانی کردن. حالا توی جایی که امکانات هم نیست با سختی امکانات فراهم کنن ایشون سخنرانی کنه، اون زمان که بلنگو هم نبوده با سختی های اون زمان مردم جمع بشن. ایشون این آقا همه رو، حالا وضعیت امروز رو بگیم، 300-400 تا اتوبوس همه پیاده شن، بعد که پیاده شدن سرگروه شروع کنه صحبت کردن و در اوج حرفش این باشه که بگه مردم به هم دیگه فحش ندید، فحش دادن کار زشتی، بعدم بگه بفرمایید سوار شید. بگن آقا چرا ما رو پیاده کردی؟ برای همین بود؟ مگر ما نمیدونستیم فحش دادن بده؟ همه میدونن، چیز واضحیست، حرف جدیدی نبود. بعدشون پاسخ بده چون تو یکی از اتوبوسا چند نفر به هم دیگه فحش داده بودن، من همه رو گفتم وایسن تا سفارش کنم کسی به کسی فحش نده. نمیگن، اعتراض نمیکنن، آقای محترم این کار شما عاقلانه نیست،
حکیمانه نیست،
حکیمانه نیست. 300 تا اتوبوس را 10-12 هزار آدم رو معطل کنی به خاطر اینکه توی اتوبوس دعوا شده 5 نفر 10 نفر 30 نفر به هم دیگه بد گفتن. خب به همونا میگفتی، چرا بقیه رو؟ حالا این آقایون میگن عده‌ای شکایت کردن، بعضی‌ها میگن 4 نفر بودن، 4 نفر قرار داد بسته بودن، بعضی ها اضافه میکنن 3-4 تا دیگه. ما میگیم 7-8. تمام اینایی که اسم آوردن به عدد تعداد انگشتان دو دست نمیرسد، همه اینایی که میگن حرف زدن.
بل.
خب اینا همه رو ما حساب کردیم به تعداد انگشتان دست نمیرسه. 7-8 نفر آدم حد اکثر از حضرت علی بد گفتن به ناحق. پیغمبر بخواد به اونا بگه میاد 1000 هزار آدم رو معطل میکنه، بعد حضرت علی رو بیاورد بالای منبر و دستشو بلند کند و بعد بگه الست اولا بکن من انفسکم، بعد بگوید من کنت مولا فعازا علی مولا. یا رسول الله یاروا برای چیه؟ بگن 7-8 نفر به حضرت علی بدگویی کردن، این همه مردم رو معطل برای همین. شیعیان میگن به نظر ما چنین چیزی را به پیامبر خدا نسبت دادن یک کار غیر حکیمانه را به ایشون نسبت دادن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از آقای توحیدی عزیز. بریم یه تنفس تصویری داشته باشیم، برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود. آقای توحیدی هم یه نفسی تازه کن.
مصطفى جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست. بی علی هرگز نشاید دمز دینداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علیست. علی دون خود بهو جنه قسیمون نال بل جنه، علی دون خود بهو جنه قسیمون نال بل جنه. شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شد طوفان که این کشتی نگهبانش علی. کتاب آفرینش سیر کردم یافتم، صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی. علی دون خب و جنه قسیم و نال بل جنه، علی دون خب و جنه قسیم و نال بل جنه. وصی المصطفی حقا امام الانس بل جنه، وصی المصطفی حقا امام الانس بل جنه. ای خوشا آن زخم بی مرهم کزو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی. گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی.
خب ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. برنامه خودتون، برنامه پرسمان مزایای پیامکاتون به دست بنده رسیده. اگر حاجی توحیدی اجازه بفرمایید، من اول از یکی از پیامکای دوستان رو بخونم بعد ان شاء الله. بله بسیار عالی. 0915 4 شماره آخر 1738 سوال کردن که من نفهمیدم علی علیه السلام بالاخره ترسو بودن یا شجاع. چطور علی علیه السلام انسانها رو میکشد، شجاع و خوب است، دیگران انسانها رو میکشند بد هستند و جهنمی. اگر کشتن بد است، برای همه بد است، و اگر خوب است، برای همه خوب است.
بله، سوالشون من تعجب میکنم که یه نفر چنین چیزی رو روش بشه سوال کنه که آیا کشتن خوبه یا کشتن بده. مثل اینی که کسی بگه فلان غذا فلان چیز خوردن خوبه یا بده. بعضی از سوال مورد داره، موردش چیه؟ خب کشتن چه کسی؟ کشتن به ناحق، کشتن یک مظلوم یقیناً بده. کشتن یک ظالم، یک ستمگر، کشتن کسی که اگر او را رها کنی به هزاران و میلیون ها انسان ممکنه ضربه بزنه، آسیب بزنه، این کشتنش خوبه. از قدیم گفتن ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. آیا اگر مثلا عده‌ای مثل زمان حضرت علی علیه السلام، عده‌ای علیه حضرت قیام کردن، شورش کردن، یا الان در هر زمانی یه عده حمله کردن به یه عده مظلوم، زدن عده اینا رو کشتن، اینا هم در مقابل جنگیدن، از خودشون دفاع کردن، یه عده از اون گروه مهاجم و ظالم را کشتن، آیا اینا کار بدی کردن؟ اگر کسی میخواد حمله کنه به یه گروهی به ناحق، مثلا اونها را بزنه بکشه، آیا کشتن این افرادی که قصد کشتن اونا رو دارن به عنوان مثال بده؟ کشتن مورد داره. افرادی که وجودشون برای جامعه ضرر داره، این افراد اگر باشن علف هرزه های جامعه هستن، آدمای فرض کنید که حالا هیتلرها، صدامها، جنایتکارانی که در طول تاریخ بودند و هستن، این گونه افرادم کسی بگه نه اینا رو آزاد بگذارید، کار به کارشون نداشته باشید، خب اینا هزاران انسان را به خاک و خون میکشن. آیا کشتن کسی که مثلا میگم ها بمب انداخته تو فلان شهر، هزاران نفر را از بین برده، اونم بگی آقا اگر کشتن بده برای همه بده، اینم نباید بکشید، اینم باید آزادش بگذارید، این جور قضاوت کردن خیلی چیز سختیست.
اجازه دارم یه سوال بپرسم؟
در خدمتتون هستم.
استدلال فرمودید که کشتن کسانی که باعث جنایت و فتنه میشن خب خیلی هم خوب،
مفسد فلاح.
و دقیقاً بر اساس همین استدلال خوارج امیرالمومنین رو تصمیم گرفتن و معاویه رو این کار رو انجام دادن. خب این معیار و ملاکش پس چیه؟ یعنی اگر عقل شخصی یک فرد معیار و ملاک هست که اگر تشخیص داد این 3 نفر این 4 نفر باعث فتنه میشن، باعث فساد میشن، این معیار و ملاکش چیه؟
ما هم معیارهای عقلی داریم، هم معیارهای شرعی داریم. خب بعضی از چیزها موقعی که یک کسی جنایتکاریه که همه مردم میدونن این فقط به ناحق برای زورمداری و قدرت، توسعه قدرت خودش، حاضر دیگران را به خاک و خون بکشه، خب یک چنین افرادی را همه مردم میگن که عقل همه انسانها میگه اون آدمی که اگر آزاد باشه هزاران مظلوم را به خاک و خون میکشه، این کشتنش یقینا جایز پیشگیری از کشتار.
یعنی مردم بگن زیادیست.
بعضی از چیزا مسلمات همه عقلاست، همه قبول دارن. بعضی از چیزا حکمش از نظر شرعی مشخصه، مثل قضیه خوارج. بعد از این که پیامبر خدا فرمودند در میان جمعیت چند هزار نفری قدیر به عنوان مثال، به قول آقایون حضرت فرمودند هر که من مولای اویم علی مولای اوست، این خوارج این معنا را یکی از این دوتا باید بگیرن، یا معنای شیعه یا معنای سنی، هر کدام باشه اینا محکومن. یا حضرت مقصودشون این از هر کس من مولا، رهبر و سرپرست او هستم، ولی او هستم، بعد از من علی ولی اوست. اگر اینه، علی ولی او آمده با ولی خودش مولای خودش جنگیده، خلافه. اگر هم مقصود پیامبر آن باشد که برادران اهل سنت گفتن که حضرت هدفشونی بوده هر که مرا دوست دارد باید علی رو دوست بداره، اگر علی رو دوست نداشت در واقع منو دوست ند، اگر هم این باشه باز هم کارشون چیه؟
اشتباه خبر.
یقیناً کارشون غلط.
بسیار خیلی ممنونم از آقای توحیدی. خب اجازه بدید من یکی از سوالای کتبی رو بخونم بعد دوباره برمیگردم به پیامک‌ها. از آقای توحیدی سوال کردن که در واقع قدیر چرا شیعیان دروغ میگویند و اون دروغ اینه، میگن واقعه قدیر در هوای گرم برگزار شده در حالی که طبق نقل‌های تاریخی وقتی بررسی می‌کنید توی اسفند ماه بوده. چه دروغ میگید؟
توضیح در این باره عرض کنیم. فرض کنیم آن گونه که ادعی میگویم، خب میگن که واقعه قدیر ما محاسبه کردیم در اسفند ماه 28 اسفند ماه بوده. ادعی اینو گفته. ما میگیم اولا خب ممکن نیست آیا 28 اسفند ماه در یک سال اونم در بین مسیر مکه و مدینه توی بیابان هوا زیاد گرم شده باشه؟ آیا تا به حال نشده که مثلا وسط تابستان، حتی وسط تابستان یه روز داره سرد بشه، وسط زمستان یه موقع یه روز گرم بشه، چه رسد به این که 28 اسفند یعنی آخر زمستان اول بهار؟ خب اسفند 29 روزی دیگه، دو روز مونده به عرض کنم که اول بهار. آیا ممکن نیست اونم تو مسیر بین مکه و مدینه گرم شده باشه؟ این یک. ثانیاً چرا اینجوری حرف میزنن؟ چرا این آقایون ادب سخن گفتن ندارن که انسان چیزی نقل کنه بعد توهین خدای نکرده به مقدسات خودشون باشه؟ این آقایون میگن که چرا آقای شیعیان دروغ میگن؟ شیعیانی که این مطلب را نوشتن از قول علمای اهل تسنن نقل کردن، اگر راست یا دروغ بزرگان اهل سنت نقل کردن اینو. ببینید مثلا افرادی مثل علامه امینی در القدیر یا کتابهای دیگر نقل کردن از کتب اهل سنت، از جمله من یه نمونش بکن، آقای ابن مغازلی شافعی از علمای شافعیه کتابی دارد مناقب الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام، کتابم چاپ شده است، یه بابی داره باب قولهی من کنت مولاه فعلی مولاه، طبق برخی چاپها صفحه 16 ایشان حدیث نقل می کند از یکی از صحابه که گفت فخرجنا بیرون آمدیم مع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یوم شدید الحر، در یک روزی که بسیار داغ بود همراه حضرت رفتیم و اونجا حضرت این قضیه قدیر را و من کنت مولاه را فرمودن. بعد میگه فمننا بعضی از ما افرادی بودند که عبا را روی سرشون میانداختن، یک قسمت را روی سر میانداختن یک قسمت را رو پا، که از من شدت رمضا از شدت داغی گرمی هوا عبا را رو سر یا روی پا میانداختن. خب حالا این مطلب را عده علمایش یه نقل کردن، اگر راست یا دروغ عبارت و دوستان خوشبختانه آوردن، ببینید عبارت حدیث مفصله، فخرجنا الى رسول الله فی یوم شدید الحر، در یک روز بسیار داغ همراه پیامبر رفتیم و ان منا لمن یضع رداءه على رأسه، بعضی از ما عبا رو سرشون می انداختن و بعضه او علا قدم، یک قسمت رو سرش می انداخت یک قسمت رو روی پا قدماش می انداخت، من شدت رمضا از شدت گرما، حتی انتهینا الى رسول الله تا خدمت پیامبر رسیدیم و بعد حضرت سخنرانی کردند و در ادامهش ادامه نقل می کنه من کنت مولاه فعلی مولاه. خب ببینید این رو عالم اهل سنت نوشتن، علمای اهل سنت عالمش هم نقل کرده، بعد کسی بیاد بگه علمایش یه دروغ میکن. اگر دروغه عرض کنم راست یا دروغه برمیکرده به
خودم. بسیار خیلی ممنونم از آقای توحیدی بزرگوار از پاسخ جامع و کاملتون. 0903 چهار شماره آخر 5319 سوال کردن که از کجا بدانیم آیه سوم سوره مائده درباره ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام هست، چون وسط آیات مربوط به بحث طعام و اکل و میته و این
خوردنی های حرام. بله سوال بسیار خوبی است که آیه سوم سوره مبارکه مائده میبینیم که ابتدا درباره محرمات الاکل، چیزایی که خوردن اونها حرام است، فرمود حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردیه. خب تا این که میرسد الیوم سطر چهارم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز کسانی که کافر شدن امیدشون از دین شما قطع شد، امروز امید اونها ناامید شد، پس فلا تخشوهم از آنها نترسید، وخشون فقط از من بترسید. امروز امید اونها قطع شد. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دینتون را برای شما کامل کردم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم را بر شما تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام دینا، و اسلام را به عنوان دین برای شما راضی شدم و پسندیدم. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم. هر کس در زمان گرسنگی بدون اینکه تمایل به گناه داشته باشد اضطرار پیدا کند، اضطرار به خوردن یکی از این چیزها، خدا می آموزد. خب این سوال خیلی مهمه، واقعا هم ابتدا باید گفت حق با آقایون اهل سنت که این سوال رو بپرسند که این آیه قبل و بعدش ربطی به قضیه امامت و ولایت نداره. درسته حق با شماست، قبل و بعدش ربطی نداره، اما ما اینجا یه سوال میکنیم و اون این است، میخوایم چون سوال مهمیه با دو سه تا سوال مطلب و توضیح میدیم. یک، آیا ما در قرآن جمله معترضه داریم یا نداریم؟
داریم،
یعنی جمله ای که هیچ ربطی به قبل و بعدش نداشته باشه داریم یا نداریم؟ در زبان عرب داریم، در ادبیات عرب هست، در خود قرآن کریم هم هست. حالا به چه جهت؟ همینطور که امروز مثلا یه موقع یه فیلم داره پخش میشه، یه مرتبه قطع میشه، یک چیزی پیام بازرگانی تبلیغی چیزی، بعد قطع میشه ادامه برنامه. اگر انسان دقت کنه لازم هم نیست که یه مرتبه وسط فیلم اعلام بکنن که همکنون ما یک پیام بازرگانی میخواییم بگذاریم. خود فردی که داره نگاه میکنه میبینه، خودش میفهمه که خب این حرفا دیگه ربطی به اون موضوع قبلی نداره. یه مرتبه این مطلب تمام میشه، ادامه فیلم پخش میشه، خود بیننده کم دقت کنه میفهمه که این موضوع هیچ ربطی به قبل و بعدش نداشت. چنین جمله‌ای رو بهش میگن جمله معترضه. آیا در قرآن هم جمله معترضه داریم؟ بله. نمونه، سوره مبارکه قیامت. سوره همینطور که اسمش مشخصه درباره قیامته، 40 آیه داره، از اول تا آخر درباره قیامت. بسم الله الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ایحسب الانسان الان نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه. یک سر درباره قیامت. در وسط یه مرتبه میرسه میگه لا تحرک بهی لسانک. ببینید آیه رو نشون میدن عزیزان، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. یه مرتبه میگه پیغمبر زبانت را تکان نده که عجله کنی برای خواندن قرآن. برای خوندن قرآن عجله بس قیامت بوده، ول کرد. پیغمبر عجله نکن برای خوندن قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع آوری قرآن، قرائت قرآن بر عهده ماست. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، عجله نکن موقعی که ما خوندیم، بعد تو دنبال کن خواندن قرآن را. ثم ان علینا بیانه، بعد علاوه بر این بیان و تفسیر قرآن هم به عهده ماست. ادامه میده چی؟ باز بقیه بحث قیامتو. از اول 15-16 آیه همه درباره قیامت، در وسط 4 آیه یه موضوع خارج، دوباره ادامه داد بحث قیامت را. کلا بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، باز درباره آخرت و وجوه یوم اذ ناظره. پس تو قرآن ما جمله معترضه داریم، از خود عبارات معلوم میشه.
ولی یه آیه مستقل بود، یعنی یه چند.
بله، حالا اینجا بیایم ببینیم اینجا چه جوریه. اینجا اول آیه ما اینا رو میگیم، بعد قضاوت رو به بینندگان عزیز واگذار میکنیم. ببینید اول آیه میگه که مسلمونا بر شما حرام شد میته، گوشت مرده، حرمت علیکم المیته و دم، خون و لحم الخنزیر، گوشت خوک و ما اهل لغیر الله به، حیوانی که به نام غیر خدا ذبح شده است، ول منخنقه، این مثالای بعدی مصادیق دیگری است از همون میته، حیوانی که خفه شده، حیوانی که او را کتک زده اند و بر اثر ضربات مرده، ول متردیه از بالا پرت شده، ول نتیه، حیوان دیگری او را شاخ زده و عرض کنم مرده، و ما اکل از سبع، اونی که درنده او را خورده مگر این که او را قبلا بعدا ذبح کرده باشید، الا ما زکیتم، و ما ذبح على النصب، همچنین اون چیزهایی که روی بت‌ها ذبح شده که اینم حرامه و احترام بت‌ها ذبح کردن، و انت تقسمو بالازلام، قسمت بکنید با تیرهای قمار گوشت حیوان رو قسمت کنید، اینا همه حرام، از ذالکم فسقون، اینا همه فسقه. خب این موارد منخنقه و موقوزه و متردیه و نتیه و ما اکل از سب، اینا همه جزء چیه؟ جزء میت است. توضیح هم
بل.
و همین آیه، این سوره مائده است که در مدینه نازل شده، این همین عبارت حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر در سوره انعام که سوره مکی است داریم، یعنی سالها قبل نازل شده. این مواردی هم که حیوانی پرت شده و اینا مصداق همون میت است، پس این چیز جدیدی
نیست.
خب حالا اینجا اومده بعد میگه که امروز کفار از دین شما ناامید شدن. ما یه سوال میکنیم، به نظر شما این چیزی که سالها قبل هم گفته شده در دوره مکه، هم یکی از احکام عمده احکام در مدینه نازل شد، ولی یکی از احکامی که در مکه نازل شده بود همین حرمت میته و دم و اینجور چیزا بوده، سالها قبل گفتن، سوره انعام داره، یه جای دیگه هم داریم، حرمت علیکم المیتت و دم داریم، قبلا گفته شده، حالا فرض کنیم حتی الان اولین بار داره میگه ای مسلمونا خون بر شما حرامه، میته بر شما حرامه، حیوانی که از بالا پرت شده یا حیوان دیگر رو را شاخ زده مرده حرامه. بعد بگه امروز دیگه امید کفار ناامید
به واسطه این حکم
مثلا، یعنی مثلا من سوال میکنم، یعنی مثلا کفار چقدر خون داشتن که میخواستن اینا رو بفروشن، یا حیوانات مرده از بالا پرت شده اینا همه رو گویا مقدار زیادی بوده، اینا رو میخواستن به مسلمان ها بفروشن و به قول مردم آبش کنن، حالا که امروز اومد که اینا حرامه دیگه اینا امیدشون قطع شد. واقعا فکر شما همینه؟ حالا دو تا نظره، یه نظر اینه که بگیم بله حالا که این احکام نازل شد دیگه اینا امیدشون قطع شد، دیگه نمیتونن خون به مسلمان ها بفروشن، مرده هاشون رو دستشون میمونه، مثلا حیواناتی که پرت شده اینا رو کسی نمیخره. یه نظر، یه نظرم میگه که نه، اون روزی که ادعی دل به این بسته بودند که پیامبر هم یک بشر است از دنیا میرود، موقعی که از دنیا رفت با مرگ او دینش هم از بین میره، فرزند پسری هم نداره که راه او را ادامه بده، اونا میگفتن مرگی پسری داشته باشه، اونم که نیست، ابتر است به قول مشرکین. آیا روزی که پیامبر بیاد یه نفر رو معرفی کنه بگه اگر من هم از دنیا برم این فرد توانا همانند خود من راه من رو ادامه خواهد داد، آیا آن روز کفار و منافقین امیدشون قطع میشه، چه کفار علنی چه غیر علنی؟ که نه آقا، اگری پیامبرم از دنیا بره یه نفر قوی و مقتدر مانند خودش معرفی کرده، آن روز امید کفار از بین بردن دین قطع میشه، یا آن روزی که پیامبر خداوند فرموده بعد از این خون و میته و اینجور چیزا بر شما حرام است؟ خب اینو قضاوت رو به خود بینندگان عزیز واگذار میکنیم. اول گفت امروز امید و کفار ناامید شد، امروز دین کامل شد. خب حالا این یک قسمت، لذا ما میبینیم در اینجا یک سری روایاتی هست، حتی در کتب برادران اهل سنت هم نقل شده، هرچند برخی از علما و بزرگان اهل سنت این را به عنوان آخرین احتمال ذکر کرده اند، مثل آقای فخر رازی، ولی موقعی که روایت در شأن نزول یه آیه چند تا روایت بود، ما نگاه میکنیم کدام یک با مضمون آیه بهتر جور در میاد. حالا عزیزان بررسی کنن به نظرشون اون روایتی که برخی اهل سنت هم نقل کرده اند که این آیه در روز قدیر نازل شد، این تناسب بیشتر به آیه داره، این شأن نزول بیشتر به آیه میخوره، یا اون چیزای دیگری که گفته ام. قضاوت با خود بینندگان عزیز.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای توحیدی. تو این زمینه زیاد سوال هست و نمیدونم چقدر فرصت داریم ما تا اتمام برنامه، چقدر وقت تمامه. خیلی خوب، من عذرخواهی میکنم از دوستانی که پیامک دادن و دوستانی که سوالات کتبی فرستادن، همه سوالها، اکثر سوالها موند و نتونستیم از محضر آقای توحیدی استفاده کنیم. ان شاء الله برنامه بعد بتونیم ان شاء الله اینا رو مطرح کنیم و ان شاء الله پاسخش رو
ان شاء الله در جلسه بعد اولویت با سوال‌های باقی مونده.
ان شاء الله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای توحیدی از اینکه حضور پیدا کردید.
من هم از حضرت عالی و از بینندگان عزیز و ارجمند تقدیر و تشکر دارم و عذرخواهی نسبت به اینکه وقت اجازه نداد که به تمام سوالات مطرح شده بپردازیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضورتون آقای توحیدی در برنامه. من الان پیامکارم نگاه می‌کنم، ماشاءالله زیاد هست و عذرخواهی می‌کنیم از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزارم. انشالله هر جایی که هستید در پناه خداوند متعال خوب و خوش و سالم و شاداب و پرروزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.